أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در این جهت که این ولایتی که مورد بحث ماست، از بین معانی که برای ولایت گفته شده، ولایت الامر و تصدی امور دیگران، تکفل امور انسانها، این مراد هست. در حقیقت رهبری جامعه و این مطلب، این معنا از ولایت، که ولایت بر جعل تکلیف، ولایت بر امر نهی، ولایت بر امور و تکفل امور جامعه، این ولایت اولا و به ذات مختص ذات مقدس پروردگار، این حق خداست، حق اوست اولا و به ذات. حالا بعد ببینیم این ولایت رو خداوند به پیامبران داده نداده، بعد به ائمه داده یا نداده. تا اگر ثابت کردیم که این ولایت برای پیغمبر و ائمه هست، بعد برسیم در زمان غیبت همین ولایت برای ولی فقیه، فقیه جامع شرایط ثابت است. این سلسله مراتب رو باید بریم جلو. ابتدا گفتیم این ولایت، این قسم معنا از معانی ولایت مورد بحث ماست. ما ولایت عرض کنم که به معنای حب و دوستی اونو بحث نداریم. گفته شده ولایت به معنای محبت و دوستی، ولایت به معنای ولایت بر تقنین قانونگذاری، ولایت بر قضا قاضی، ولایت بر قضا، اینا مراد نیست. همونی که در مفردات راغب هم گفت حقیقت او ولایت الامر، معنای حقیقی و معروف و متعارف از ولایت، ولایت الامر است. هم بگیم این اختصاص دارد اولا و به ذات، به ذات مقدس پروردگار، به دلیل عقلی و نقلی. هم دلیل عقلی براش داریم که مختص به خداست، و هم دلیل نقلی از قرآن. دلیل عقلی رو دیروز گفتیم که ما معتقدیم ذات مقدس پروردگار واجب الوجود است و تمام موجودات عالم معلول وجود اوست، از او وجود گرفتند، همه ظل وجود باری تعالی هستند. واجب الوجود یکی بیشتر نداریم، شریکم نداره، و تمام موجودات عالم وجودشون رو از او گرفتند. این مطلبی است که ثابت و روشن در جای خودش عرض کنم که دلیل براش آورده شده. خب وقتی ذات مقدس واجب الوجود هست و موجودات عالم معلول او هستند و از ناحیه او وجود گرفتند، ایجاد مال اوست، موجودات همه موجود به عرض کنم که اون علت هستند، بنابراین پس همه موجودات که معلول او هستند لازمه این که ایجاد کرده، به وجودشون آورده، لازمش این است که مالکشون باشه. نمیتوند کسی یه چیزی رو موجود کند اما از ملکیتش بیرون باشد، مال اوست. پس موجودات هر شیء، هر چیزی که موجوده در عالم، یستغ علیه شیء، این موجود از ناحیه خداست و لازمه این که موجود از طرف او هست این است که ملک او باشه. اینم پس ثابت به دلیل عقلی، لازمه موجود شدن، ایجاد کردن و موجود شدن به دست او است که ملک او باشد. و اگر ثابت شد که موجودات اعم از انسان، ملائکه، حیوان و هرچه، هر موجودی معلول وجود حقه، پس ملک اوست. وقتی ملک او شد، لهو ان یتصرف فیه ما شاء، مالک، حق زمامداری داره، حق پرورش داره، حق جعل داره، جعل تکلیف بکند، عقاب بکند، ثواب بدهد، همه اینا با اوست. تدبیر امور مملوک به دست مالک است، زمام امر به دست اوست. این دلیل عقلی ماست که میگیم تمام موجودات معلول ذات مقدس و ایجادشون از ناحیه اوست، پس مملوک او هستند. وقتی مملوک هستند به دست اوست، زمام امرشون، اراده او در بین اونها حاکم است. میتوند عرض کنم که خودش بالمباشره مثلا زمامداری بکند، تکفل کند، تصدی کند امور را، و میتواند یه نفر را تعیین بکند، به دست اوست. میتواند یه نفر را تعیین کند، این ولایتی که ذاتن مال خودشه بده به دیگری، تدبیر امور جامعه رو او از طرف خدا به اذن خدا انجام بده. این دلیل عقلی. دلیل نقلی از قرآن گفتیم به دو طریق در قرآن میشه استدلال کرد. یک طریق از همون طریق عقلی است، قرآن هم تأیید میکند همون دلیل عقلی را، منتها ما به دلیل عقلی گفتیم موجودات متعلق به خدا، معلول خدا هستن، او ایجادشون کرده. در قرآن لفظ خلق آورده، الله خالق کل شیء. به دلیل عقلی ما هم گفتیم علت تام است برای وجود دیگران، موجودات معلول او هستند، به از او به وجود آمدند. اینجا قرآن همون تعبیر تقریبا، الله خالق کل شیء. آیات چه دیروز خوندی؟ عرض کنم که خداوند خالق موجوداته، هر چیزی را او خلق کرد. دو تا تعبیر دو جور در قرآن آمده بود هر دوش. عرض کنم که بل همون الله خالق و کل شیء در قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار در سوره رعد بود، در سوره زمر الله خالق و کل شیء و هو على کل شیء وکیل. این تعبیر در قرآن اومده، خالق، خالق کل شیء، هر موجودی مخلوق خداست. خب لازمه این که خدا خلقش کرده، ایجادش کرده، یعنی مملوکشه. لازمه همون که اونجا میگفتیم ایجاد، اینجا میگیم خلق. خالق خلق کرده، چیزی که مخلوق خداست مملوک خداست، ملک اوست. یه تعبیر دیگه هم غیر خالق و خلقت گفتیم در قرآن اومده، نظیر همونه، و اینکه وهو رب و کل شیء، تعبیر به رب میکنه. تعابیر مختلفی به این جور در قرآن داریم. قل اغیر الله ابغی ربا، به مردم بگو پیغمبر آیا من غیر خدا را رب خودم انتخاب بکنم؟ وهو رب و کل شیء، در حالی که خدا رب هر موجودیست، خب رب کل شی. یا مثلا ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، رب کل شی، رب العالمین، رب السماوات والارض، رب السماوات والارض و ما بینهما، اینو در قرآن هست، رب المشارق والمغارب، لا اله الا هو رب العرش العظیم. این تعبیرات قرآن که از خودش خداوند تعبیر به رب گفتیم. رب یعنی تربیت کننده به معنی فاعله، رب به معنی فاعل یعنی مربی، تربیت کننده، رشد دهنده، نمو دهنده. بعد از این که هر شیء مخلوق خداست، خلقه و ایجادش کرد، در بقا هم محتاج به خداونده برای تربیت. رب بعد از خلقه، اول هو خالق و کل شیء، بعد از این که خلقش کرد نمیشه رهاش کنه، در وجود در بقا هم باید از طرف خدا بهش فیض برسد تا بتونه بمونه. بقایش هم متوقف بر اراده حقه، معلول حقه. بنابراین پس هم در ایجاد و خلق اینا مخلوق خدا هستند و هم در بقا ادامه حیات اینا نیاز به خدا دارن. هو موجدها، خالقها و مبقیها، ابقا کننده، رشد دهنده، نمو دهنده، پرورش دهنده خداست، رب و کل شی. خب اگر خداوند خالق تمام موجودات از جمله انسان، خالق انسان ایجادش کرده، رب اوست، تربیت او، نمو انسان در هر آنی باید از طرف خدا فیض به وجود برسد تا بقا داشته باشد. خب لازمه این ایجاد و ابقا لازمش باز همون ملکیته، تحت ملکیت پروردگار هستیم. همه این موجودات بالاخص انسان مملوک خداست. وقتی مملوک خدا شد لهو ان یتصرف، مالک هست، میتونه تصرف کنه. عرض کنم که زمام امرشون رو، عرض کنم که تمشیت وجودشون رو، رشد و نمو و بقا و، عرض کنم که جعل تکلیف و وظیفه و ثواب و عقاب همه به دست اوست. در قرآن علاوه بر اون دو جهت که هم خالق است و هم رب است که تصریح میکنه، و لازمه این دوتا این است که انسان که از طرف خدا موجود شد و بقایش به دست اوست، مملوک خدا باشه، به این لازمه هم در قرآن تصریح شده که انسان و موجودات ملک خدا هستند. خب اونجا فرمود خالقشونه، اونجا فرمود رب اونهاست، ما اونجا ازش لازمه گرفتیم مملوکیت رو، لازمه این که موجودش کرده این است که مملوک او باشد. اما همین ملکیت در قرآن تصریح شد، این لازمه در قرآن اومده در آیات متعدد. عرض کنم که در یه جمع فرمود، عرض کنم که در یه جا در سوره، عرض کنم که آل عمران هست، می فرماد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور. آل عمران آیه 109. ولله، لام لام ملکیت، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمون ها اون چه در زمین ها هست ملک خداست. لام لام ملکیت دیگه معروف. تعبیرم به این کلی، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور، به دست اوست همه امور. این یه آیه که ما فی السماوات و ما فی الارض اینا مملوک خدا هست. آیه دیگر و له من فی السماوات و الارض کلون له قانتون، در سوره روم آیه 26. لهو منفس، اونجا ما آورد، حالا ما بگیم اونجا غیر ذوی العقول رو میگیره، اینجا من میاره. و لهو منفس سماوات و منفس الارض، هر کس هر ذی نفوسی، اون وقت شامل ذوی العقول بگیم، اونایی که ذی شعور هستن، چه در آسمان ها ملائکه چه در زمین انسان ها، همه مملوک پروردگار. لهو من فی السماوات و من فی الارض کلون لهو قانتون، همه تواضع نسبت به او داره. این دو آیه ما فی السماوات و الارض و من فی السماوات و الارض، که بگیم اون چه موجوداتی هستند صاحب عقل نیستند، مخلوق خدا، مملوک او، اونایی هم که صاحب درک و شعور و عقلن مملوک خدا. یکی کلی تر داریم. آیه سوم عرض کنم که انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده، پیغمبر فرمود انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها و لهو کل شیء، لهو لام لام ملکیت، من مأمور شدم پروردگار این بلد مکه، پروردگار این بلد رو عبادت کنم، التی حرمها، اون بلدی که خداوند او رو حرم قرار داده، مورد احترام قرار داده، و لهو کل شیء. دیگه اونجا ما فی السماوات بود یا من فی السماوات، چه ذوی العقول چه غیر ذوی العقول، این دیگه به تنهم کلی، لهو کل شیء، ملک خداست، هر موجودی هر شیئی کل را میگیرد، چه انسان ها چه ملائکه، ذوی العقول غیر ذوی العقول، عرض کنم که حیوانات نباتات احجار آسمان زمین، همه رو لهو کل شیء. پس این ملکیت نه انجا مراد مملوکیت، یعنی
ملک در خود قرآن زیاد تکرار شده، ملک و سماوات،
نه اون ملک بله اونجا گاهی به معنای حاکمیته بله، اما اینجا لهو مال مال ملکیت، مملوک، اینا مملوک خدا هست. لهو کل شیء، عرض کنم که پس بنابراین از اون دو دست روایات که خالق و کل شیء یا رب و کل شیء استفاده کردیم که ایجادشون به وسیله خدا بوده، لازمش این است که مملوک باشن. اینجا خود قرآن تصریح به مملوکیت کرده که فرماد لهو کل شیء، ملک اوست تمام اینها. خب وقتی ما ثابت کردیم با قرآن که اینا مملوک خدا هستن، انسان‌ها در ملک خدا قرار دارن، خب بنابراین پس خداوند زمام امور مملوک به دست مالک، به دست اوست، میتوند عرض کنم که براشون تکلیف بیاره، جعل تکلیف بکند، امر بکنه، نهی بکنه، ادار تدبیر امورشون رو بکند، و میتوند خودش بالمباشره تدبیر کنه، میتوند این نفر رو بفرسته که او از طرف خداوند تدبیر امور رو، عرض کنم که رهبری جامعه رو داشته باشه. این از قرآن گفتیم به دو طریق استدلال میکنیم که این مالکیت، یعنی این ولایت امر مال خداست. این تقریبا طریق اول مثل طریق عقلی بود. طریق عقلی میگفت وجود اینها مال خداست، مل در چیز در اراد در اختیار خداونده، پس مملوکن. اینجا گفت خالقن، اینجا هم فرمود خالق. همونجور که دلیل عقلی میگفت ایجادشون از طرف خدا بوده و اینها معلول او هستند، این آیات هم میگه خالق است و اینا مخلوقن، پس مخلوق مملوک. یه طریق دیگه هم باز در قرآن این ولایت رو ثابت کرده غیر از طریق نظیر طریق عقلی. اون آیات دیگری است که بعضیش هم قبلا خوندیم. یکی می فرماد ما تعبدون من دون الله الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله. این تعبیر ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سوره یوسف آیه 40. خب در اینجا از قول حضرت یوسف داره نقل میکنه. زمانی که حضرت یوسف در زندان بود، دو تا هم زندانی داشت، اونا را باشون صحبت کرده، زمینه درست کرده برای اینکه اینها بیان ایمان بیارن، اعتقاد به دین حضرت یوسف پیدا بکنن. اون وقت یه تعبیر اینجوری به اون دو نفر میکنه ما تعبدون من دون الله، شما پرستش نمیکنید غیر خدا را، الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یه اسماء خودتون گذاشتید. عرض کنم که چون قبلش بود که این ارباب اولای که ارباب متفرقون، این ارباب متفرق شما اسم گذاری کردید، بعد فرماد اینا اسمایی است که شما در آوردید. ام الله الواحد القهار، ارباب متفرق، این ارباب متفرقونی که شما درست کردید اونا میگید این یه خدای کذاست، اون خدای کذاست. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. دنبالش فرمود ما تعبدون الا اسماء سمیتموها، این اسما رو شما خودتون گذاشتید رو اینا. ما انزل الله بها من سلطان، دلیلی ندارید که بگید این خدای کذاست. ارباب متفرقون هر کدام رو یه اسم روش گذاشتید به عنوان خدای کذا، خدای کذا، هیچ دلیلی براش ندارید. اینا چیزاییست که خودتون اسماء بی مسما درست کردید. ان الحکم الا لله، حکم یعنی این که خداوند بگه چه کسی میتواند معبود قرار بگیرد. تکلیف دارن عباد از کی عبادت کنن، پرستش کنن، اطاعت بکنن، این مال خداست. ان الحکم الا لله، این که شما خودتون از طرف خودتون بیاید یه ارباب متفرقونی درست کنید، اسم خدا روشون بذارید. این اسماییست که سمیتموها انتم و آباؤکم. ما انزل الله بها من سلطان، دلیلی برای اینها نیست، ندارید، بلکه ان الحکم الا لله، یعنی حکم اونی که حق رو میتونه بیان کند، تکلیف قرار بدهد. لذا دنبالش هم فرمود امر الا تعبدوا الا اياه، یه مصداق ان الحکم رو بیان میکنند که تنها حکم امر به دست اوست، اونه که میتونه بگه امر عرض کنم امر الله تعبدو الا ایاه ذالک الدین القیم، دین قیم رو اینو قرار داده. پس اینم باز یه تعبیر در قرآن که ان الحکم الا لله، یعنی حکم یعنی جعل حکم، قرار دادن تکلیف برای عباد که از کی عبادت بکنید، کیو پرستش کنید، کیو پرستش نکنید. این به طور کلی دیگه، حالا یه مصداقش امر الله تعبدو الا ایاه، یه مصداقشه، یعنی تمام مقررات، جعل مقررات، احکام، تکالیف به دست اوست. اوست که میتوند تدبیر امور عباد رو بکند، امرشون کنه، نهیشون کند، تکلیف براشون قرار بده. ان الحکم الا لله. خب گرچه این حکایت از قول حضرت یوسفه، یوسف به اونا داشت اینو میگفت، ولی خب مطلبی است که خدا داره نقل میکنه، مورد تأیید پروردگاره، این را به عنوان یکی از معارف الهی برای پیغمبر، برای مسلمان ها مطرح میکنه. پس معلوم شد این مورد تأیید پروردگاره، ولو الان داره از حضرت یوسف نقل میکند که به اون دوتا همزندانیش به اونا اینجور میگفت، اما این خودش یکی از معارف الهی است که خداوند برای پیغمبر اسلام نقل میکنه و مورد تأیید هست که ان الحکم الا لله. حکم، جعل حکم، حق جعل حکم، حق قرار دادن تکلیف، حق این که بگه به کی، از کی اطاعت کنید، از کی اطاعت نکنید، این مال خداست. پس باز این همون ولایت تام به ولایت کلی که ما میگیم ثابت هست برای خدا، ان الحکم الا لله. مراد از حکم همون ولایت کلی، زمام امور، جعل تکلیف، تدبیر امور عباد، تکفل امورشون، تصدی امور، همه به دست خداست. این یه آیه در سوره حضرت یوسف. دو تا دیگه تعبیر عین همینم در قرآن داریم. یه جا از قول حضرت یعقوب نقل میکنه در سوره یوسف آیه 67، قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. اینم مال اون دفعه دومی که فرزندان حضرت یعقوب یه بار رفتن سفر مصر و پیش حضرت یوسف، و حضرت یوسف فرمود اون برادرتون رو بیارید، تا اونو نیارید من به شما اطعامی نمی کنم. برگشتن پدر رو راضی کردن که بنیامین رو هم همراهشون ببره، همه حرکت کردن. وقتی میخواستن خداحافظی کنن با پدر، حضرت یعقوب بهشون فرمود قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. خب اینا 11 نفر بودن، خوش صورت، حالا مثل حضرت یعقوب به اون جمال و حسن نبودن، اما بالاخره برادر حضرت یعقوب بودن، حسن و جمال، و حضرت یوسف برادر یوسف بودن در جمال و رشادت، و لذا حضرت یوسف نصیحت کرد لا تدخلوا من باب واحد، اگر شما 10 یا 11 نفر از یه در وارد دروازه بشید، مردم ببینن، شاید مثلا چشم زخمی، چشم بزنن شما را، مشکلی براتون پیدا بشه، حادثه‌ای براتون پیش بیاد، وادخلوا من ابواب متفرقه. بعدم خودش حضرت یعقوب میگه ما اغنی انکم من الله شیء، این که من توصیه میکنم از یه در دروازه وارد شهر نشید، از ابواب متفرق برید، من نمیتونم اون ارادهی که خدا کرده، اگر خداوند مقدری کرده خواسته در تدبیر امورش یه مشکلی برای شما پیش بیاد من نمیتونم جلو اونو بگیرم. اون تا توضیح اسم میکنم ما اغنی انکم، بی نیاز نمی کنم شما رو من الله من شای، اگر چیزی از طرف خدا تدبیری برای شما شده من اون رو نمیخوام دفع بکنم، ولی همقدر تذکریست دارم بدون میدم شاید حادثهی برای شما پیش نیاد. فرماد ما اغنی، من نمیتونم اون تدبیری که خدا کرده از شما رفع بکنم. ان الحکم الا لله، تمام تدبیر و امور به دست اوست، تقدیرات به دست اوست، اوست میتوند برای بندگانش تدبیر خوبی داشته باشد یا علیهشون تدبیری داشته باشد. پس به نحو کلی تدبیر امور عباد میگه به دست مردم. اینم باز فرمایش حضرت یعقوب نقل از قول اوست، ولی باز اینجا قرآن داره نقل میکنه، باز این یکی از احکام الهی از معارف دینی است. خداوند برای پیغمبر اسلام نقل میکنه، یعنی باید اینجور باشه. اونجا فرمود دالکت دین القیم، دین قیم همینه. اینجا هم فرمود علیه توکلت، بر اون خدایی که تمام امور به دست اوست من در کارام توکل به او میکنم، و علیه فلیتوکل المتوکل. این هم باز یک آیه که ان الحکم الا لله، مراد همون ولایت کلی، اون اراد اختیار کل برای تدبیر در امور عباد مال خداست. این هم باز تعبیر دیگری در قرآن. یه تعبیر سوم هم این همین باز داریم، عرض کنم که این در سوره انعام هست، فرمود قل انی علی بینة من ربی. این دیگه نقل قول نیست، اون دوتا یکیش نقل قول حضرت یوسف بودی که از یعقوب، اینجا خداوند فرمود قل، به پیغمبر خطاب میکنه، قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به ما اندی ما تستعجلون به ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. سوره انعام آیه 57. به پیغمبر فرمود جواب کفار، میمدن با پیغمبر بحث میکردن، پیغمبر جوابشون میداد، اینجا به پیغمبر فرمود اینجور بهشون بگو انی علی بینة من رب، به کفار بگو من معجزه دارم از طرف خدا، علا بینتن یعنی علا معجزتن، من اومدم ادعای پیغمبری میکنم، معجزه هم دارم، همین قرآن، قرآن معجزه ای منه. منتها کذبتون به شما تکذیب میکنید، و الا من ادعای پیغمبری دارم، نبی خدا هستم، معجزه هم آوردم، علا بینتن من ربی و کذبتم به شما تکذیب میکنید. ما اندی ما تستعجلون به، اونا به پیغمبر میگفتن که ما قبول نداریم، پیغمبر فرمود اگر زیر بار نرید عذاب میاد براتون، چه میشید مثل امتهای قبل عذاب بشون اومد، اینا میگفتن هر وعدهی داری بیار، اعتنا ما تعدونا، هر چه وعید داری بیار ببینیم چیکار میخوای بکنی. این تعبیرشون بود اعتنا ما تعدونا، به ما تعدونا، هر چه از دستت برمیاد انجام بده. خدا فرماد بهشون بگو بله ما اندی ما تستعجلون به، اینی که عجله میکنید میگید عذاب رو بیار، گفتن اعتنا، عذابی که وعده میدی بیار ببینیم چه کار میخوای بکنی. پیغمبر بهشون بگو اون دست من نیست، فرستادن عذاب، وعده عذاب هست، به شما میگم اگر زیر بار نرید عقوبت دارید، عذاب دنیایی دارید، آخرتی دارید، اما اون دست من نیست که بگید بیار اعتنا ما تعدونا. ما اندی ما تستعجلون به، عقوبت کردن نکردن دست خداست نه دست من، ان الحکم الا لله. باز اینجا تمام یه مستاقش که شما میگید عذاب را الان بیار، دست من نیست که من بیارم. این عذاب کردن همینجور که تکلیف حق مسلم و حق ذاتی خداست، عذاب کردنم حق اوست، دست من نیست، این به اراده حقه. پس اون وقت به طور کلی ان الحکم الا لله، جعل تکلیف، جعل عذاب برای مخالفین، جعل ثواب برای اونایی که اطاعتن مطیعین، اینا همه دست خداست. این هم باز یکی. پس این تعبیرات هم در قرآن داریم که ان الحکم الا لله. پس ما هم دلیل عقلی میتونیم اقامه بکنیم بر این که این ولایت کلی مختص به خداست، چون خداوند واجب الوجوده و موجودات معلول او هستن، ایجادشون کرده، پس اختیارشون رو دارن. دو طریقم تو قرآن، یکی دلیل نقلیمون، یکی این که فرمود خالق و کل شی یا رب و کل شی. وقتی خالق و رب است، پس مالک شد، اختیار شد ندارد، که این مالکیت هم گفتیم در قرآن هم تصریح شده. یه راه استدلال قرآن هم همین که ان الحکم الا لله. تعبیر ان الحکم، حکم در اینجا به معنی قضاوت نیست که ما بگیم قضاوت در مخصوص خداست، نه، اون قضاوت یه ولایتیست در قاضی داره. این به طور کلی با زمینه هایی که آیه درش نازل شده اصلا مناسبه با حکم به معنی القضا نیست. لذا دنبالش هم ما امره، خدا امره ان لا تعبدو الا ایه. پس با این قرائن میگیم حکم در اینجا به معنای حکم قضایی که قاضی حکم میکنه، اون حکم مراد نیست، به معنای محبت و اینام نیست، همون حکم به معنای ولایت الامر، زمام امور، تدبیر امور به دست خداست، اونم به این تعبیر که نیست مگر برای او، ان الحکم الا لله. اینم تعبیرات قرآن. پس هم با دلیل عقلی هم با دلیل نقلی ثابت میکنیم که ولایت کلی، ولایت الامر، تدبیر امور، تکفل حال جامعه، تصدی امور جامعه، جعل تکلیف، همه به دست خداست. وقتی به دست او شد، به یده، به اختیاره، منحصر به او، میتوند خودش تدبیر بکند، میتوند کسی رو تعیین کند. این دلیل عقلمون و نقلمون برای این مطلب که ولایت کلی مختص خداست. حالا بعد بریم ببینیم این که گفتیم اینجا میتوند کسی را تعیین کند و این ولایت را به او بده، آیا به کسی داده یا نداره. ما معتقدیم که این ولایت رو خداوند به پیغمبر داده، به ائمه معصومین هم داده. حالا تا بعد برسیم نیم به حالا دیگه احتیاجی ما نداریم به اون. این وقتی گفتیم که ملکیت اینها مال خداست، مالک است، ما دیگه از اون کار استفاده میکنیم.
اینجا ما به ملازمه اول ملکیت خدا رو ثابت کردیم، بعد اومدیم گفتیم به ملازمه حالا که مالک است پس سرپرستی. چرا از این آیات سریع و سرپرستی استفاده نکنیم؟
حالا ببینید اینجا مراد ملک و سماوات، پادشاهی آسمان و زمین مال اوست، اون یه چیزی که اختیار تام بیارد برای اینکه امور اینها به دست او، اداره زمام امر به دست او، شاید از اون نتونیم استفاده کنیم، چون معنای ملک رو باید ببینیم چی ازش استفاده میشه. خب این دا اینجا حالا انشاءالله بحث بعدی در رابطه این که ببینیم آیا این ولایت برای شخص پیغمبر و ائمه ثابت شده یا نه، دلیلی برای این جهت انشاءالله بعد. و صلی الله علی سیدنا.